عازم خانگی جا نمونید، فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
این صدای باند است. باند، اولین گوشی هوشمند داریا.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر. یعنی
میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان خوب رادیو ورزش. دوستان عزیزم، در این لحظه همراه میشیم با برنامه بعدی، همیشه با ورزش.
همیشه با ورزش، با ورزش.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه همیشه با ورزش از رادیو ورزش. دوستان عزیز، سروران ارجمند، امیدوارم هر جایی که هستید و شنونده صدای ما، انشالله که در صحت و سلامت هستید. برنامه‌ریزی بفرمایید امشب هم کنار ما باشید تا حدود ساعت 20. خب عزیزان، ساعتی باقی هست تا اولین حضور نمایندگان کشورمون در نخستین دوره لیگ نخبگان آسیا، همونطور که میدونید طبق برنامه، از ساعت 9:30 امشب به صورت همزمان دو تیم پرطرفدار کشورمون، استقلال و پرسپولیس، نمایندگان کشورمون به مساف رقبای خودشون در اولین دوره لیگ نخبگان آسیا خواهند رفت. استقلالی‌ها در ورزشگاه شهدای شهر قدس پذیرای تیم القرافه قطر خواهند بود، مسابقه‌ای که به قضاوت مانینگ چینی برگزار میشه و در همین ساعت هم در ورزشگاه فیصل ملک عبدالله جده عربستان سعودی، تیم الاهلی عربستان میزبان پرسپولیس ایران، دیگر نماینده کشورمون هست که قضاوت این مسابقه رو هم ادهم مخادمه اردنی بر عهده خواهد داشت. خب از شب گذشته ما بحثی رو آغاز کردیم کاملا مرتبط و همسو با برگزاری نخستین دوره لیگ نخبگان آسیا و داریم این موضوع رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم که به واقع ما چقدر برای حضور در اولین دوره لیگ نخبگان آسیا خودمون رو آماده کردیم، مهیا کردیم، از حیث تکمیل اعضای کادر فنی گرفته تا در اختیار داشتن بازیکنان با کیفیتی که در این سطح باید رقابت کنند، تدارکات مناسبی که مد نظر هست، امکانات زیرساختی که به هر حال پایه و اساس رشته ورزش فوتبال هست، تا چه حد ما آماده هستیم، مهیا هستیم برای اینکه در لیگ نخبگان آسیا حضور شایسته‌ای داشته باشیم، آیا به واقع برای حضور در این رقابت‌ها به درستی و به خوبی تدارک دیده‌ایم یا خیر. اتفاقاتی که در برنامه شب گذشته افتاد، ارتباط‌هایی که برقرار شد، نشون داد که خیر، ما خیلی هم برای حضور شایسته در نخستین دوره لیگ نخبگان آسیا آماده و مهیا نیستیم. خیلی از بحث‌های ما رفت به سمت مسائل زیرساختی، اتفاقات عجیب و غریبی که شب گذشته در ورزشگاه شهدای شهر قدس رقم خورد، از قطع برق بگیر که باشگاه القرافه نتونست به درستی تمرین کنه، اعتراضاتی که سر و شکل گرفت، ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا که شما شک نکنید گزارش مبسوطی از این گونه اتفاقات رو برای AFC خواهد نوشت و در واقع برق رفتن در زمان نشست خبری جواد نکونام سرمربی استقلال، برق گرفتگی دو کارگری که مشغول فعالیت در ورزشگاه شهدای شهر قدس باشن، همه اینها نشون دهنده این هستش که ما حداقل از نظر زیرساختی مهیا این رقابت ها نیستیم. خب از نظر کیفی هم باید منتظر باشیم ببینیم که عملکرد نفرات ما در قالب تیمای استقلال و پرسپولیس به چه شکل و شمایلی خواهد بود، هرچند که تیمای پرستاره‌ای که مقابل نمایندگان کشورمون قرار خواهند گرفت هم فراموش نکنیم که به هر حال میلیاردها تومان خزینه کردند، خرج کردند و به دنبال کسب عنوان و افتخار در نخستین دوره لیگ نخبگان آسیا هستند. شما عزیزانم اگر نکته‌ای دارید، نظری دارید، تحلیلی دارید در مورد اتفاقات شب گذشته، اتفاقاتی که امروز میتونه رقم بخوره انشالله به سود نمایندگان کشورمون، یا به هر حال ابهامهایی که در این زمینه هست، حتما در یک نفرمایید دو شماره تلفن 220-213-87-220-213-88 رو در اختیار خواهید داشت. خب قبل از اینکه برم سراغ کارشناس بسیار خوب برنامه‌مون، این نکته هم عرض کنم که ما فردا و پس فردا شب به خاطر پوشش و پخش رقابت‌های سپاهان و تراکتور دو نماینده دیگرمون در سطح دو لیگ قهرمانان آسیا خدمتتون نیستیم و انشالله به جز برنامه امشب ما پنج شنبه شب هم خدمت خواهیم رسید. اما همراه بشیم با استاد بسیار ارجمندم، استاد محمدرضا منصوریان. آقای منصوریان درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
ممنونم آقای نوروجی. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم محضر حضرت عالی و عزیزان شنونده، علاقمندان و مخاطبان این برنامه. آقای نوروزی، ما دیشب تا حدودی تونستیم که اساسا فلسفه فوتبال در آسیا رو، بحثش رو با حضور کارشناسان محترمی که در برنامه داشتیم باز بکنیم و مطرح بکنیم. دوستان شنونده عنایت دارن که فوتبال در آسیا مسیر جدیدی رو پیدا کرده و طبیعتاً با چرخه جدید و برگزاری لیگ نخبگان یک تحرک نوینی هم در فوتبال آسیا پدید خواهد اومد. منتها اینکه ما در واقع سهممون از این تحرک و از این در واقع بازشناسی فوتبال در قاره آسیا تا چه حد میتونه که تاثیرگذار باشه برمیگرده به خب عمل کردمون و برنامه ریزی که باید از قبل می داشتیم، که به نظر می رسه که دورخیزمون اون دورخیزی که لازم بوده رو انجام ندادیم و طبق معمول مثل پروسه اکثر مسابقاتی رو که در سطح بالای قاره برگزار میشه داریم وارد بازی ها می شیم. امشب ما حدود یکی دو ساعت دیگه دوتا نمایندمون که بهترین نمایندگان ما اصولا در رقابت های آسیایی بودن، استقلال و پرسپولیس، قراره که وارد بازی ها بشن، ولی به هر حال هممون با یه بیم و امیدی داریم میریم برای برگزاری مسابقات. ولی یادمون نره که اساساً چون بازی‌های لیگ نخبگان آسیا در واقع قدم‌های اولیه هم هست. آقای نوروزی، من دیشب هم به نوعی اشاره کردم، امشب هم باز می‌خوام به این مسئله اشاره بکنم که در حقیقت خود AFC یعنی مسئولین برگزار کننده فوتبال در آسیا شکل آزمایشی رو دارن در نظر میگیرن. درست مسابقات داره رسما برگزار میشه و آغاز میشه، ولی به همه کشورها و به همه تیمها هم اعلام کردن که میزان حضورشون برای سالهای آینده در واقع نوع ورودشون به این مسابقات لیگ نخبگانه و نتایجی که در واقع دربر میگیره. بنابراین ما به همه این 8 مسابقه‌ای که نمایندگانمون قراره در گروه برگزار بکنن باید به شکل یک بازی فینال نگاه بکنیم، چون قراره که بر اساس
سهمیه‌های سال‌های آینده‌مون هم برنامه‌ریزی کنیم.
دقیقاً، یعنی اینو نبینیم که حالا ما اگر رفتیم در لیگ نخبگان، یعنی من می‌خوام اینو در واقع به این شکل ببینیم که حالا ما رفتیم الان میگیم آقا چون تجربه حضور رو نداشتیم، اکثرا هم این اتفاق برامون افتاده، میریم در یه سری مسابقات نتیجه نمیگیریم، بعد میایم میگیم خب حالا ما چون اولین گام بود تجربه نداشتیم فلان. در نظر بگیرید AFC یا همون کنفدراسیون فوتبال آسیا ملاکش برای لیگ نخبگان در سالهای آینده، یعنی برای 2 سال آینده
عمل کرده، حال حاضر
عمل کردیه که الان این تیم، یعنی به نظر میاد
عمل کردم از همه لحاظ هست، فقط کیفیت فنی نیست،
نه همه جوره،
بحث زیرساختی، نمیدونم حالا اون مسائل مرتبط با اون دستور عملهایی که کنفدراسیون ابلاغ کرده تا چند اجرایی میشود نمیشود، همه اینو تاثیر میگذاره
اصلا. یعنی من خواهشم اینه که همه با هم دست به دست هم توجه داشته باشیم که ما اگر میخوایم سفت و محکم آیندهمون هم تضمین شده باشه در لیگ نخبگان آسیا باید حواسمون الان به تک تک این مسابقات باشه. یعنی ما این 8 مسابقه رو جدی ببینیم و من امیدوارم که به هر حال قدم اول که امشب قرار انجام بشه محکم برداشته بشه که انشالله در ادامه راه هم علارغم همه اون کمبودها و کاسیایی که هم ما میدونیم و هم دوستان شنونده ولی بتونیم که یه ثبات حداقل معقولی رو پیدا بکنیم.
به امید خدا. خیلی ممنونم. 19 و 12 دقیقه رادیو ورزش رو میشنوید، برنامه همیشه و ورزش تا حدود ساعت 20 در خدمت شما هستیم. و بازم عرض میکنم اگر نکته‌ای، نظری، تحلیلی، صحبتی هست، دو شماره تلفن 220-213-87-88 رو در اختیار خواهید داشت. در لحظه همراه میشیم با دیگر همکار ارجمندمون حسین معتمد هاشمی و بخش دیباچه.
به نام خدا خدمت شما شنوندگان برنامه همیشه با ورزش سلام عرض میکنم. دعوت میکنم شنونده مطلب امروز باشید در خصوص رقابت‌های فوتبال لیگ نخبگان آسیا. رقابت‌های فوتبال لیگ نخبگان آسیا که با نام اختصاری AEL شناخته میشه یک مسابقه تازه فوتبال در قاره آسیا است که با حضور تیم‌های برتر باشگاهی فوتبال این قاره با هدف جذب مخاطب بیشتر و افزایش سطح کیفی فوتبال در قاره آسیا طراحی شده. نباید فراموش کرد که لیگ نخبگان آسیا همراستا با تغییر شیوه برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان اروپا، ایجاد سوپر لیگ در قاره آفریقا و تغییر رقابت‌های جام جهانی باشگاه‌ها با حمایت فیفا و با برنامه‌ریزی از سوی آرسن ونگر رئیس بخش توسعه بین‌المللی فیفا برای افزایش تعداد مسابقات باشگاهی و تغییر شیوه گذشته برگزاری رقابت‌های باشگاهی در فوتبال دنیا طراحی شده. شیوه کنونی لیگ نخبگان آسیا مشخص می‌کنه که هیچ تیم ضعیفی در رقابت وجود نداره و مسابقات برای کسب موفقیت بسیار غیر قابل پیشبینی و نزدیک دنبال خواهد شد. در این رویداد تازه تیم‌ها مجبور میشن برای تقویت خود به دنبال جذب ستاره‌ها و بازیکنان مطرح خارجی برن و در فاصله کوتاهی این مسابقات تبدیل به دوئل ستاره‌های خارجی در قالب باشگاه‌های آسیایی خواهد شد. این شرایط باعث میشه کشورهایی که در لیگ نخبگان آسیا نماینده‌ای ندارن از همکنون تلاش خودشون رو برای راهیابی به این مسابقات بیشتر بکنن. با این شرایط تازه میشه پیش بینی کرد که طی یک دهه آینده تعداد باشگاه‌های مدعی قاره آسیا با استفاده از حربه جذب ستاره‌های پرتمطراق خارجی به شکل قابل توجهی افزایش پیدا بکنه. این مختصات تازه فوتبال باشگاهی در قاره آسیا همه را مجبور به تکاپو و تلاش در عرصه‌های فنی و اقتصادی خواهد کرد و کشورهایی که در این رقابت جا بمانند محکوم به نزول به سطح پایین‌تر رقابت باشگاهی فوتبال در این قاره پهناور هستند. با بررسی الزام‌های صدور مجوز حرفه‌ای برای باشگاه فوتبال ایران طی سالهای اخیر و چالش‌های به وجود آمده متوجه میشیم که امکان حضور بی دغدغه باشگاه‌های فوتبال ایران در لیگ نخبگان سال به سال سخت‌تر خواهد شد. شاهد این ادعا کم شدن سهمیه فوتبال ایران از همکنون برای دوره بعدی رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا است که میتونه یک زنگ خطر جدی برای فوتبال کشورمون باشه. اما راه حل بقا در جمع بزرگان فوتبال قاره آسیا که هر سال هم به تعداد اونها اضافه میشه نگاهی متفاوت به موضوع باشگاهداری در فوتبال کشورمونه. در حالی که از دهه ها قبل بارها عنوان شده بود که بیشتر باشگاه های ما تنها یک تیم هستند و از امکانات واقعی یک باشگاه ورزشی محروم هستند، این شرایط تازه و دشوار رقابت در فوتبال باشگاهی آسیا بیش از گذشته ما رو مجبور به تغییر خواهد کرد. شنوندگان محترم، از توجه شما به این بخش از برنامه سپاسگزارم.
خیلی ممنونم از حسین معتمد هاشمی که بخش دیباچه رو تقدیم حضورتون کرد. اما بریم سراغ اولین مهمان بسیار عزیز تلفنی برنامه امشب همیشه و ورزش که کاملا معرف حضور علاقمندان ورزش و فوتبال هستن. آقای دکتر اکبر محمدی رو به خوبی علاقمندان فوتبال میشناسن، کسی که سالیان سال در فوتبال کشورمون خدمت کردن در مسئولیت‌های مختلف، چه به عنوان سرمربی تیم‌های نوجوانان جوانان کشورمون، به عنوان یک مربی علمی و صاحب تحقیق و پژوهش در این حوزه و حتی سابقه مدیریت در باشگاه‌های کشورمون که از هم منظر فنی هم از منظر مدیریتی و ساختاری ما میتونیم بحث‌های خوب و قشنگ انشالله با ایشون داشته باشیم. آیه دکتر محمدی عزیز، درود بر شما، وقت جناب علی بخیر.
عزیز سلام و ادب دارم خدمت شما، جناب آقای نوروزی عزیز.
خواهش.
دوست و همکار خیلی خوبم، خیلی خیلی خوشحالم که بعد از مدت صدای شما رو میشنوم.
همچنین بنده خیلی ممنونم
استاد منصوریان عزیز و البته شنوندگان خوب برنامه‌تون، با افتخار خدمت شما هستم.
درود بر شما دکتر، خیلی ممنونم. آقای منصوری بفرمایید.
می‌کنم آقای دکتر محمدی، بنده هم عرض ادب و سلام و احترام دارم معذر حضرت عالی و خیلی خوشحالم که صدای زیبای شما رو در این برنامه میشنویم.
باعث افتخار من هم هست جناب منصوری.
قربونتون برم، من زنده باشید. آقای دکتر، ما در واقع از ساعاتی دیگه به طور جدی فوتبالمون کلی، حالا به طور کلی فوتبال باشگاهیمون وارد یک عرصه و یک آزمایش جدی در سطح قاره آسیا میشه، ورود به لیگ نخبگان آسیا. خب میدونید که همه چیز در واقع در ارتباط با رقبامون برای ما برابر نیست. حالا ما، شما بهتر از من میدونید که تو همه زمینه‌ها در واقع یه فاصله بین ما و رقبامون ایجاد شده. الان برای ما خیلی مهمه که از دیدگاه افرادی مثل حضرت عالی که کاملا با فوتبال مانوسید و میشناسید همه زوایای پیدا و پنهان فوتبال رو، برای ما و دوستان شنونده بفرمایید که اساسا ما نگاهمون و دیدگاهمون و ورودمون چگونه باید باشه به لیگ نخبگان آسیا و چه بکنیم که در حقیقت بتونیم که به یک ثبات معقول دست پیدا بکنیم.
خواهش میکنم. البته هر دوی بزرگوار اندازه من فکر میکنم کافی هم توی بحث تخصص دارید، هم دسترسی اطلاعاتی دارید. من فقط شاگردی میکنم، درس پس میدم. بچه رو درس کنم که خب اولین دوره لیگ نخبگان از امسال توسط UFC پایه‌گذاری شد. میدونید که دو سال گذشته لیگ قهرمانان رو ما داشتیم و ACL رو داشتیم و امسال این رقابت‌ها در سه سطح دسته‌بندی شد. دیگه نخبگان لیگ قهرمانان و چالنج کاپ که مجموعاً 76 تیم رو درگیر کرده و توی در واقع این سطح دو تا گروه 12 تیمی حالا غرب آسیا شرق آسیا دسته‌بندی شدن در داخل دو جدول. یه سطح پایین‌تر که قهرمان آسیا باشن در واقع 8 گروه 4 تیمه حضور دارن که میشن 32 تا و توی سطح چالنج کاپ هم 20 تیم حضور دارن، حالا از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در واقع توی اون سطح حضور دارن. در واقع به نظر میرسه که AFC خواسته تعداد بیشتری از باشگاه ها رو درگیر بکنه و رونق بیشتری به رقابت باشگاهی بده به لحاظ بازاریابی و البته مسائل تبلیغاتی هم تمرکز بیشتری توی این دوره گذاشته که البته همه این مسائل رو توی فوتبال ما به نظر که نمیتونه بهش دست پیدا بکنه با توجه به اتفاقات عجیب و غریب و البته مشکلاتی که فوتبال ما دست به گریبانش هست متاسفانه. با این حال جالبه برای من که توی گروه 12 تیمی که قرعه کشی شده هر تیم در واقع نماینده ما مثل استعار پرسپولیس باید 8 بازی بکنن، 4 بازی خارج 4 بازی داخل و جالبه که رقباشون هم الان مشترک هستن.
بله.
و البته با دو تیم عربستانی بازی میکنن، تکنم با 3 تیم عربستانی بازی میکنن، با 3 تیم قطری بازی میکنن، یک تیم در واقع عربی بازی میکنن، یک تیم ازبکی.
بله.
و اینا حالا رفت و برگشت در واقع این شکل بازیشون انجام میدن، اصلا با تیمای اماراتی بازی نمی کنند.
درست. و حالا بعد تو مرحله اول رفت و برگشت نیست آقای
بله
دکتر.
بله.
فقط یه بازیه. بله.
فقط یک بازیه عرض کردم، حالا 4 تا در واقع عرض کردم به اون شکل 4 تا به این شکل داخل و بیرون خونه منظور من بود.
بله.
رفت و برگشت منظور نیست، یعنی 4 تا بازی میزبانن با حریفای مختلف، 4 تا بازی میهمانن با یه سری حریفای دیگه.
درسته.
و این مدل برگزاری برای من جالبه توجه.
آقای دکتر حالا ببخشید من کلامتون رو قطع می‌کنم. من اتفاقا دیشب به دوست خوبم آقای نوروزی اشاره می‌کردم، می‌گفتم به نظر میرسه که عربستانی‌ها یه اعمال نفوذ کردن. ببینید هم الان ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم اصلی ترین حریفان ما رو غیر از حالا النصر بقیه الهلال و الاهلی اینا رو همه رو بادیاشون گذاشتن توی زمین حریف، در واقع به ما این امتیاز رو ندادن. مثلا تیمایی مثل شرطه عراق و پاختاکور و خدمت رو عرض بکنم الغرافه اینا رو دادن ما میزبان باشیم. از اون طرف هم وقتی این 8 تا تیم میرسن به مرحله بعد، یعنی در واقع آفرین، یعنی میشن 4 تای نیمه نهایی و 4 تای شرق هم میان، از اونجا به بعدم که اصلا کل بازیای نیمه نهایی اینا رو دادن به عربستان.
دقیقاً. خب به خاطر الان اون تنوع مالی که عربستان داره توی این سطح هزینه میکنه و البته خب میزبان جام جهانی آینده هم هست بعد از البته دوره بعدی. من فکر میکنم خب حالا امریکایی یه مثالی دارن میگن مانی تاکس، پول حرف میزنه. جام منصوریان الان توی ایفسیان به همین شکل هست.
خب آقای دکتر محمدی عزیز ببینید پول حرف اول رو آقای دکتر محمدی ببخشید من یه عرضی داشتم، ببینید پول حرف اول رو میزنه، منتها چرا فوتبال اروپا پیشرفت میکنه؟ مگه اونجا پول اهمیت نداره؟ مگه
چرا
گردش مالی که در واقع یوفا داره پیگیری میکنه یک گردش مالی وحشتناک نیست؟ مگه اونها شکل و شمایل لیگ قهرمانان اروپای خودشون امسال کمی توسعه ندادن، عوض نکردن؟ ببینید پول حرف اول رو میزنه، اما AFC با این دست فرمان هیچ وقت پیشرفتی نخواهد کرد. چرا؟ چون فقط تمرکزش رو گذاشته رو مسائل مالی. حالا من گذشته از نکته درستی که جناب علی آقای منصوریان فرمودید، یه نکته دیگه هم اضافه کنم که اصلا واقعا باعث تعجب و شگفتیه. ما الان یه چیزی داریم تحت عنوان صندوق سرمایه گذاری عربستان که دقیقاً 4 تا باشگاه النصر، الهلال، الاتحاد و الاهلی رو داره پوشش میده. یعنی دقیقاً مستاق همون مالکیت مشترک، همون بحثی که دفعات یقه ما رو گرفت و یقه خیلی از کشور رو هم در واقع گرفت.
برای عربستان مجازه.
این سیاست یک بام و دعوایی هم که در کنفدراسیون فوتبال آسیا بود. قطری
هم به نوعی اینطور هستن.
بله ببینید قطری هم به قول شما به نوعی به این شکل هستن. یعنی هر اینجا فقط AFC و کنفدراسیون فوتبال آسیا اسیر در واقع منابع مالی هستن که دارن تصمیم میگیرن. بله میفهمید.
یعنی آقای دکتر ببخشید من اینم بگم خدمتتون، یعنی ما هم مشکلات درونی داریم،
هم بیرونی،
هم مشکلات بیرونی داریم.
بیرونی رو چرا داریم؟ برای اینکه برش نداریم که بریم بجنگیم و حقوق فوتبال کشور رو استیفا کنیم که عربستان اینگونه جولان نده که هر کاری دوست داره انجام بده. میفهمیدید آقای محمد؟ عرض
کردن. یه نکته هست جان نوروزی، هم مسئله عدالت مقایستون با فیفا و کشور اروپایی. خب اونا الان وارد در واقع صدی دوم برگزاری مسابقات بسیار آزمون و خطا داشتن و الان دیگه فلسفه‌ای دارن برای برگزاری بازی‌هاشون. به ترتیب الان AFC داره اول در واقع این کار آموزش میده به کشورهای عضو. حالا توی این مسیر طبیعتاً کشورهایی که صاحب نفوذ هستن، حالا قدرت دارن و البته منابع اقتصادی نامحدود در اختیار دارن، خب میتونن سیاستگزار اصلی باشن، میتونن در واقع مجری اصلی باشن. کنارش تازه توی مرحله بعد سعی و خطا هست، یعنی بعد از آموزش لیگ نخبگان که من واقعا نمیدونم از بسکتبال این لیگ رو گرفتن، چون آیه منصوریان دوره بعدی جالبه، هشت تیمی که میان بالا، تیم اول با هشتم بازی میکنه، این تیم مثلا دوم با هفتم بازی میکنه، این اختباسی از بسکتبال یا والیباله. بسکتبال والیبال باز کردن میدونن جدول دور در دور، نزدیک در نزدیک چیه. یعنی بعضی از این تیم‌ها توی این جدول دوازده مثلا ممکنه با هم بازی نکنن هرگز تا آخر.
درست.
و اینم برای من جالب بود. حالا از این رد
چیه؟ یعنی پس شما نقد دارید روی شیوه برگزاریش؟
اینم یه مدلشه. من نمیدونم تهش به کجا به انجامه، ولی در هر حال AFC یه کمیته فنی داره که من فکر می‌کنم اونا نشستن در موقع برای این سیاست گویی، یعنی این مانیفست از اونجا شکل گرفته. در هر حال بعد از این بحث آزمون خطا تازه به یک فلسفه برگزاری بازی ها میرسه. حالا AFC دیده مثلا توی جام جهانی بعدی 48 تیم شرکت میکنن، خواسته در واقع یه مقدار توی جام باشگاه های آسیا هم تعداد تیم ها، کمیت تیم ها افزایش پیدا بکنه. حالا من نمیدونم این کمیت واقعا ارتقای کیفیت هم بشود یا نه.
من مطمئنم که، حالا من نظر خودم میگم، شما خیلی از من فوتبالی ترید و بهتر از من درک دارید. من نظرم اینه که اصلا فوتبال آسیا ظرفیت این 76 تیم رو نداره.
قطعاً همینطوره.
قطعاً اینا به یه جایی به مشکل میخوره.
هم به لحاظ جناب منصور، هم به لحاظ مالی و اقتصادی، هم به لحاظ اصلا شرایط اقلیمی این امکان وجود نداره. این پراکندگی تیم‌ها و حالا این گستردگی جغرافیایی آسیا به نظر من این محدودیت‌ها رو ایجاد می‌کنه. ولی اگر اجازه بدید بپردازیم به در واقع تیم‌های خودمون.
آره حتماً آقای دکتر، حتماً.
آره تیم‌های خودمون که حاضر هستن. بازم از دریچه در واقع اقتصادی مالی بپردازیم تا بحث فنی مدیریتی. خیلی ساده تیم القرافی که با استقلال بازی می‌کنه رو شما می‌شناسید، منم می‌شناسم. این تیم بارها با تیمای ما بازی کرده، تو اکثر مواقع هم شکست خورده، ولی همین تیم الان به لحاظ اسکوادش در واقع دو برابر در واقع ارزش مالی تیم استقلال رو داره. یعنی بازیکنایی که درش حضور دارن به لحاظ در واقع پولی دو برابر استقلالی ها دریافت کردن، قرارداد دارن و در واقع به همون نسبت هم میشه گفتش که کیفیت بالاتری دارن.
درسته.
یا از امکانات و منابع بهتری برخوردار هستن. دیگه نگم براتون از امکانات سخت افزاری امسال لیگمون که حالا خواسته و ناخواسته دچار این معضلات و در واقع فجایع ما شدیم که واقعا الان نمیتونیم سر بلند بکنیم و راحت بگیم مثلا با احترام به در واقع اهالی محترم شهر قدس، مثلا استادیوم شهدای شهر قدس میزبان یک سری مسابقات توی این سطح هست.
درست.
من خودم مدیر عامل پیکان که بودم تمام بازیام اونجا برگزار کردم، ولی واقعا بازی لیگ قابل مقایسه نیست سطح برگزاریش با بازیای نخبگان آسیا. مثلا تیم پرسپولیس که با الاهلی توی جده بازی میکنه، این نسبت 10-1 جناب منصور، یعنی اسکواد تیم در واقع الاهلی 10 برابر ارزش مالی پرسپولیسی ها رو داره با احترام به پرسپولیس، و دو سه تا بازیکن داره که اونا تعیین کننده هن.
بله بله.
مثل ریاض محرز و مثل فیرمینیو که از لیگ برتر انگلیس و اصلا قابل مقایسه. مثلا امسال اصلا به نظر من، حالا ما سال قبل شوک به اون وارد شد با حضور رونالدو و کریم بنزما و دو سه تا چهره اینجوری، امسال کامل دیگه متوجه در واقع عمق قضیه خواهیم شد.
اصلا آقای دکتر محمدی، همین ایوان تونی که الان الاهلی گرفته، بازیکن ملی پوش انگلیس و باشگاه برنتفورد، 3000 میلیارد تومان به پول ما در واقع آب خورده. که باور بفرمایید، ما سپاهان رو مثلا تیم متمول میشناسیم دیگه، از مجموع استقلال و پرسپولیس سپاهان این بیشتره.
یعنی کاملا،
یعنی برای یه بازیکن فقط دارم عرض میکنم، برای یه بازیکن
البته توی همه اسکوادشون هم شاید گفته بشه اون روزی که حالا من یه نکته ریزی هم اشاره بکنم، مثلا پارسال تیم